بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد نوی، جلسه 614، دوشنبه مورخ 18/8/94، بحث شرایط صحت حج.
سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مسئله چهارم از مسائل حرام از مکه، مسئله ایست که امام در تحریر می فرمایند ولو احرم من غیرها اختیارن متعمدن بطل احرامه. خب پس از این که شرطیت احرام از مکه برای حج تمتع اثبات شد، طبیعی است که نتیجه‌اش این مسئله چهارم می شود. توضیح این مسئله این است که اگر کسی در خارج از شهر مکه اختیاراً نه در حال استراحت، متعمدن نه در حال جهل و نسیان، محرم شود، سه صورت پیدا میکنه. صورت اولین است که در خارج مکه این فرد محرم شده است، در مکه تجدید احرام نکرده است، اصلا وارد مکه نشده است، در حال اختیار متعمدن گفته برم ساختمان های منا رو ببینم، بعد از همونجا محرم شد برای حج تمتع رفع عرفات. خب اینجا دو حکم برش مترتب است. حکم اول احرامش باطل است به خاطر این که شرط صحت احرام فرزین کونه من مکه است. این شرط رعایت نشده است فینتف المشروط، پس احرام باطل است. حکم دوم به تبع بطلان احرام حج او هم باطل است، چون احرام جزء اعمال حج است و المرکب ینتفی بانتفاء جزئه، احرامش هم باطل حجش هم باطل است. یک فرض. فرض دوم این است که شخص در خارج مکه محرم شده است برای حج تمتع، سپس وارد مکه شد و تجدید کرد احرامش رو در مکه، خب اینجا حضرت امام می‌فرمایند این احرام صحیح است، حجش هم درست، به خاطر این که طبق نظر حضرت امام احرام در خارج مکه کان لم یکن است برای حج تمتع، ولو در میقات باشه، اون احرام باطل است، ولی وارد مکه شد دوباره نیت حج تمتع احرامشو تجدید کرد. شرط صحت حج که احرام من مکه است فراهم شده است، لذا این احرامش از مکه صحیح است و مشکلی ندارد. اینجا در پرانتز عرض می‌کنیم حضرت امام مثل مرحومای خویی و جمع کثیری از فقها معتبره اسحاق ابن عمار رو از امام هفتم حجت نمی دانستن، یا حمله بر تقیه کردن، یا تشویش در عبارت، اضطراب در عبارت، یا حمله بر حج افراد کردن، همون توجیهاتی که قبلا بیان شد. ما که معتبره اسحاق ابن عمار رو در مورد خودش قبول کردیم، اینجا یه مقدار نتیجه با حضرت امام مرحوم آیخویی و مشهور متفاوت میشه. به نظر ما کسی که از مکه بیرون رفته است محرم به احرام حج نشده است، اگر از میقاتی میخواد بگذره وظیفه‌اش این است که در اون میقات به احرام حج محرم بشود، و احوت این است که در مکه هم تجدید احرام کن. لذا یه خورده در این مسئله با حضرت امام در این فرض دوم تفاوت پیدا می‌شود. شیخ طوسی فتوا داده است، علامه نقل شد که فتوا داده است، اجماعی در مسئله نیست، روایت اجماع برخلاف نیست. دیگه بحثاشو کردیم، استراب متن رو قبول نداریم، تشویش رو قبول نداریم. نمیدونم، نگاه کنید ببینید مناسکا رو، فکر نید. من ندیدم کسی چیز خب بله دیگه، اگه تجدید احرام نکنه مشکل بیاد. خب بله، اگر به نظر بخواد محرم بشه عیبی نداره، نظر رو راجح فرقی نمی کنه، در جای خودش میاد. برای هر حجی نظر رو راجح میتونه، نه میتونه، نه نه متعرض نشدن غیر از اینی که قائل نیست. خب اول کلامه، نه اول کلامه، نه نه ببینید، رجحان رو امام شرط ممکنه کسی نگاهش این باشه، با در جای خودش بحث میشه، اینجا جاش نیست. ممکنه کسی بگوید که در متعلق نظر خونده ایم، قبلا اشاره کرده ایم در جای خودش که در همین مباحث نجم مناسبت، متعلق نظر باید راجح باشه، چون داخل حرم ارجح از بیرون حرمه. کسی بگوید چون اون راجحه، بیرون حرم نمیتونه متعلق نظر باشه چون راجح نیست. مثل اینکه کسی نظر کنه قرآن نخونه، یا کسی نظر کنه عهد کرده یه جز قرآن بخونه و نظر کنه نیم جز بخونه، اینا یک جوری عدم رجحانش ثابت بشه، مشکل درست بشه. اما اگر کسی اینجوری رجحان به درست کرد، گفت اینا دیگه مقام تزاهم، بحثاش جای خودش، گفت آقا من از بیرون حرم محرم میشم، من از میقات از مدینه محرم میشم، میخوام کلی این مسیر رو در حال احرام باشم، اگر این رجحان داشته باشد برای که در مکه محرم بشود، نظر منعقد میشه. پس بنابراین
این روایت عمار قبول داره، این مطلب رو قبول داره، این یه شرط محقق نشده.
سوال در عمره تمتع، در عمره تمتع مگه شرط احرام عمره تمتع این نیست که از مواقیت محرم بشود؟ شرط صحته. اگه کسی نظر کرد از خارج میماد چطوره؟ چطوره؟ نه جواب بده چطوره؟ چه فرق میکنه؟ حالا این جای خودش دیگه، بذارید جای خودش.
احرام مثل تعیین لفظ
نه، تجدید احرام باید باشه، نه تجدید تلبیه. ببینید یک بحث داریم اینجا، یکی از آقایانم سوال میکرد، حالا به مناسبت چون بحث تلبیه رو گفتید، این رو در بحث احرام و عمره تمتع به تفصیل بیان میکنیم. در روایات، هم در روایات حج تمتع آمده، هم در روایات عمره تمتع آمده، در روایات عمره تمتع آمده کسی که در مسجد شجره محرم شد، بعد در بیداء لبیک بگوید یا در بیداء تجدید احرام بکند. یک حالا بیداء کجاست؟ اشتباهی بعضی از بزرگان، از فقها، از محققین دارند که اون رو بعد جای خودش مطرح میکنیم. یعنی چه در مسجد شجره محرم بشه در بیدا لبیک بگوید؟ این محرم شدن یعنی چه؟ تو احرام حجم نظیری روایت داریم، تو بحث احرامی رو کاملا بررسی میکنیم، میگه در مسجد الحرام محرم بشود، ثم اذا وصل الی قبل البتحاء لبا، اما تلبیه رو قبل از بتحاء بگوید. یعنی چه؟ بعضی حمل کردن که تلبیه رو در مسجد الحرام آهسته بگه، به قبل از بیدا، به قبل از بتحاء که رسید تلبیه رو بلند بگوید. اینا یعنی چه؟ تلبیه بگه اونجا، اینجا نگوید، یا اینجا آهسته بگه اونجا بلند بگه؟ مگه مکان تلبیه غیر از مکان احرامه؟ یه بحث مهمی است، فیه فوائد، جای خودش مطرح میکنیم این رو. اینجا تجدید احرامه، احرام هویتی داره، در جای خودش بحث خواهیم کرد. العزم و ثم اللبس و ثم التلبیه، اینا میشه احرام. دیگه تجدید احرام، تجدید احرام معناش اینه، یعنی دوباره احرام رو انجام بده، احرام رو انجام بده، یعنی العزم و ثم اللبس و ثم التلبیه، همش باید باشه.
اینجوری که احتیاط میکنم اینجا دوباره این کار میکنم، همین خب بله دیگه همین هست دیگه، همین که دیگه دارن دوباره اینجا محرم میشن، همین که لباس احرام داره دیگه دوباره در مکه داره تلبیه میگوید، همین معناش تجدید احرامه. در قبال فرض سوم که وارد مکه بشه تجدید احرام نکنه، که اینا فرض سوم الان میخونه. فرض سوم که در عبارت تحریرم اشاره می شود این است که از خارج مکه محرم شده است وارد مکه می شود بدون تجدید احرام، آیا صرف عبور از مکه مصحح اون احرام سابق است یا مصحح نیست؟ لا شبهت در این که عبور از مکه بدون تجدید احرام مصحح احرام سابق نیست، زیرا احرام از امور انشائی است، از امور ایجادی است، قصد میخواد. اگر شرط صحت احرام من مکه است، این عبور از مکه که احرام را ایجاد نمی کنه اونجا، لذا عبور بدون تجدید احرام فایده ای نداره. تکرار تلبیه احرام نمیشه، تکرار تلبیه احرام نمیشه، تکرار تلبیه احرام نمیشه. در بحث احرام عرض کردیم، توضیح خواهیم داد، احرام العزم و ثم اللبس و ثم التلبیه. خیلی نه، عزم احرام از اینجا خب باری کلا پس میشه احرام قدیم. اون احرام قدیم هم که مجزی نیست، عالما آمده نه کسی محرم بشه از غیر مکه، و چه فایده؟ نه یه وقت میگید کسی مثلا فرض کنید غافل الان بهش توجه بدن میگه بله اینجا محرم، یه وقت اینه این عزمه، بله لبسم داره تلبیه‌ام بگه یه عزمه. اما اگه کسی میگه نه من احرام هم اونجا کافیست از مکه میگذرم ولی میخوام برم عرفات، خیلی فایده نداره. اون تلبیه گفته تلبیه عمل مستحبیست، لبیک مستحبی رو تکرار کرده ولی تجدید احرام نخواهد. دقت کنید مسئله دیگری رو اینجا امام متعرضن. ما در مباحث احرام حج به تفصیل این مسئله رو ذکر میکنیم، فعلا اینجا متعرض نمیشیم، بحثم زیاد داره. مسئله این است که اگر کسی جهلن یا نسیانن از خارج مکه محرم شد، این مسئله فروضی داره، بعضی از فروضش رو امام اینجا مطرح میکنن، برخی از فروضش رو در احرام حج مطرح میکنن. ما همه فروض رو یک جا در بحث احرام حج مطرح خواهیم کرد، تارتن جهلش،
یا نسیانش برطرف میشه در بین اعمال حجه قبل الموقفه این است چه کار کنه؟ تارتن بعد الموقفه این است، تارتن بعد از اتمام اعمال است. فکر میکرد برای حج تمتع در خارج مکه میشه محرم بشه، محرم شد خارج مکه، کل اعمال رو رفت انجام داد، بعد از تمام اعمال حج فهمید که در میقات محرم نشده. اینا فروض مختلف داره، یه قسمت شو امام اینجا میگن، یه قسمت شو در بحث اعمال حج در بحث احرام حج میگن، اونجا یک کاسه میکنیم فروض رو همه رو بیان خواهیم کرد. با ذکر این نکته شرط چهارم از شرایط صحت حج تمتع امهات مسائلش تمام شد. شرط پنجم از شرایط صحت حج تمتع این است که امام می‌فرمایند در تحریر ان یکون مجموع العمرة والحج من واحد و عن واحد. توضیح این شرط این است که حج تمتع که مرکب از دو عمل است، عمره تمتع و حج تمتع، بارها گفتیم به همش اطلاق میشه حج تمتع، این دو عمل گفته میشود شرط صحتشان این است که هر دو عمل رو یک نفر انجام بده و برای یک نفر هم انجام بده. لذا اگر تبعیض در عمل شد یا تبعیض در نیابت شد گفته می شود این حج عمره مجزی نیست و باطل است. دو مسئله اینجا باید بررسی بشود. مسئله اول گفته می شود حج و عمره رو باید یک نفر انجام بدهد. مثلا فرض بفرمایید زید مستطیع است، مکه آمده است، عمره تمتعش رو انجام داده است، میبینه حج تمتع رفتن به منا داره روز عید قربان و رمی جمرات، حادثه ای که امسال اتفاق افتاد میترسه. آیا میتواند قسمتی از این عمل رو که حج تمتع است دیگری براش انجام بدهد یا نه؟ حالا در فرض استقرار مسئله باز روشن‌تر است. عمره تمتع تو انجام داده است بیمار شد، در بیمارستان بستری شده است. میگن بیمار نباید از اون تختش تکان بخورد، حتی بردنش به عرفات و اینا نمیشه، یا تو مکه تو بیمارستان باید بمانه. آیا میشود قسمت دوم اعمالش رو شخص دیگه انجام بده یا نمیشه؟ خب بله، وقت بعد میشه به نیابت. عملا یه قسمتی از عمل رو یه انجام داده، یه قسمتی رو کس دیگه براش انجام داده، همه رو خودش انجام نداده است. این مسئله اول این است. یا در عمرش هم تصویر داره، یه کسی گرفتاره، تاجره، چکسفته داره، میبینه روز عرفه میتونه خودش برسونه اونجا به عرفات برای حج، ولی قبلا بره یوم الترویه، یه روز قبل، دو روز قبل، سه روز قبل، ده روز قبل اعمال عمره تمتع رو نمیتونه انجام بده. آیا میتونه عمره تمتعش یه کس دیگه انجام بده، خودش برسونه برای حج تمتع، حج تمتعش خودش انجام بده، یا نمیتونه؟ حالا اونم بس آخرش جای خودش، بله اونم تصور داره، ولی اون جای خودش. دقت کنید، مشهور فقها در این مسئله اول قائلن یشترط مجموع عمره و حج از یک نفر صادر بشه، فاعل واحد باشه، و الا عمل صحیح نیست، مجزی نیست. دلیل بر این مدعا این است که آقایان میگویند مقتضای قواعد اولیه اقتضاء بطلان عمل است اگر عامل واحد نباشه. توضیح قاعده این است که من جانب از عدل استفاده می شود حج تمتع و عمره تمتع عمل واحد است، یک مرکب ارتباطی است. در روایت صحیحه ثم شبک اصابعه و قال دخلت العمره فی الحج الى يوم القيامه. امام صادق میفرمایند پیغمبر انگشتاشو برد داخل هم، شبک اصابعه، با انگشتاش شبکه درست کرد، انگشتا رو برد داخل هم اینجوری با دست، فرمود دخلت العمره فی الحج الى يوم القيامه. میفرمایند ظهور این روایت در روایاتی که میگوید معتمر محتبس بالحج مرتهن بالحج، به معتمر میگن عمره تو مبتوله نیست، مقتوعه نیست، مفرده نیست. این روایات دلالت می کند که که عمره تمتع و حج تمتع یک مرکب ارتباطی است. من جانب ناخر دلیل داریم علی القاعده است مرکب ارتباطی فاعل واحد میخواد. اگر کل اجزا رو واحد انجام ندهد کان لم یکن است. لذا اگر زید نماز ظهر میخونه دو رکعت نمازش خون بعد عاجز شد نمیشه عمر رو صدا بزنه بگه دو رکعت آخر رو ادامه بده. او شد که ان لم یکون. فرد آخر باید کل این عمل رو اعاده کنه، از اول نماز چهار رکعتی بخونه. عمر حج تمتع پیکره واحد است، مرکب اعتباری است، لذا فاعل واحد احتیاج داره. اگه قسمتی رو بخواد فاعل آخر انجام بده این عمل مجزی نیست. مدرسه نجف آقای خویی عمیقت بسنده کردن، اشاره میکنن مقتضای قاعده اینه، دیگران امام آیان دیگه. عرض میکنیم که ابتداعا ما باید ببینیم آیا این قاعده که هر مرکب ارتباطی باید فاعل واحد داشته باشه این در کجاست و چگونه است و آیا این قاعده در بحث حج و عمره قابل تطبیق است یا قابل تطبیق نیست؟ لذا عرض می‌کنیم مرکب اعتباری تارتن عمل واحد است که افتتاح و اختتام داره، ورود و خروج داره، مثل نماز اول و تکبیر و آخر و تسلیم. در این گونه مرکبات ارتباطی مسئله همین طور است که مشهور میگویند افتتاح و اختتام عمل واحد است، یک عمل آغاز و انتها داره. لذا دو رکعت نماز رو کسی بخونه افتتاحش رو انجام داده و جزء العمل رو، یکی دیگه بخواد بیاد بدون افتتاح این اختتام عمل رو انجام بده، اینجا مجزی نیست. نماز ظهرش دو رکعت بخونه بگه خسته شدم، پدر تو بیا به جای من بقیهش ادامه بده. حالا در نیابت هم همینه، مسئله دوم بعد میرسیم. دو رکعت اول نماز ظهر رو پدرش رو به یکی نیابت بده، دو رکعت آخرش رو به دیگری نیابت بده. خب یه عمل واحد است، به این معنا افتتاح و اختتام هم داره. تکبیر و تسلیم است، عمل واحد، این قابل تنصیف نیست عرفاً، لذا مرکب ارتباطی به این معنا و قابل تجزئه نیست. جزء عمل رو یکی انجام بده، جزء دیگر رو دیگری انجام بده. لذا میبینید که در اشواط طواف همین نگاه توسط بعضی شده است مشهور. اشواط طواف عمل واحد است، این عمل واحد گفته شده قابل تجزیه نیست. لذا اگه چهار شوط طواف انجام داد متعذر شد بقیه را انجام بده، خواستن نایب بگیرن، میگن احوط این است نایب از اول انجام بده، نیاد این سه شوط رو انجام بده. یا در رمی جمرات گفته شده است رمی سبعت حصا، یک مرکب ارتباطی است، اگر کسی چهار سنگ به جمره زد زیر دست و پا رفت، بقیه را نتونست ادامه بده، نایب خواست انجام بده، میگن احوط این است که هفت سنگ رو بزن. میگن این مرکب ارتباطی است که عمل پیکره واحد است، به موالات هم ارتباط نداره. همونجا اگر طرف ایستاده میگه من تکبیره میگویم، دو رکعت اول رو میخوانم، بلا فاصله اون رکعت دوم رو تو انجام بده، موالات هم صادقه، باز میگید عمل مجزیه، موالات هم رعایت شد. میگن عمل مجزی نیست، پیکره واحد است. حالا در مورد نماز و اشواط طواف، در اشواط و در رمی افرض این مطلب قبول باشه، اما اگر مرکب ارتباطی بود که دو عمل مستقل در کنار هم به عنوان مرکب ارتباطی اخذ شده بود، اینجا به چه دلیل و کدام قاعده میگه باید فاعل واحد باشه؟ الا ترا در اعمال عمره تمتع لو تعذر طواف که عمل مستقل نیست، احرام و طواف و سعی و تقصیر اینا در کنار هم قرار گرفته شدن، چهار تا عمل مستقل شده عمره تمتع. اگر کسی از طواف متعذر شد، آیا آقایان میگوین عمره تمتع عمل ارتباطی است؟ لذا در طواف نمیتونه نایب بگیره، باید همه عمرش رو نایب بگیره؟ ابدا چنین نیست. اونجا به خاطر که شرط و طهاره حین الصلات است، این شرط باید رعایت بشه. اینجا اینجوری نیست، اونجا شرط ملاحق، اون شرط مقارنه. یعنی باید این شرط حین الصلات طاهر باشه، لذا اون وضو بگیره، این بدون وضو بیاد نماز بخونه، شرط مقارن رعایت نشده، عمل باطله. اون مسئله آخری است، غیر از اینجاست. پس نتیجه این که فعلا تا اینجا در مرکب ارتباطی اگر عمل مستقل در کنار عمل آخر مستقل جزء مرکب ارتباطی لحاظ شد، به چه دلیل گفته بشه؟ چون مرکب ارتباطی است همه اجزا رو باید یک دفعه انجام بده. حالا للکلام تتمت و توضیح داره خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نه این که دقت کنید، ما داریم این نکته را تصویر میکنیم، این مطلب به درد اینجا میخوره که اگر کسی عمره تمتع انجام داد مستر شد. این تفاوت بین این نظریه و نظریه مشهور این میشود. مشهور میگن اگه مستر شد نمیتونه یکی دیگه به نیابت حج تمتع انجام بده، ولی اگه این نظر اخیر حالا تثبیتش کنیم، اگه تثبیت شد چرا نشود؟ عمره تمتعش انجام داد مستر شد، نتونست دیگه، مریض شد تو بیمارستان، گفتن از داخل بیمارستان تکونش ندید، بیرون نبریدش، چه عیبی داره به نیابت اون اجزای دیگر عمره حج تمتع رو کس دیگه براش انجام بده؟ خود او آقا چیکار کرده عمره تمتع بشه؟ خودش عمره مفرده انجام داده، شیعه است، تو مکه است، اصلا حج نمیخواد بره انسان، چه عیب داره نیابت کنه از حج تمتعش رو انجام بده؟ حالا این توضیح خواهیم.
دو نو نمیگه اون چه